ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه از چیزی که نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده ابراز نگرانی می کند. در این گزارش مفصل که امروز نشر شد آمده که رفتار خشونت آمیز طالبان با زنان و دختران بر اساس جنسیت، حجاب اجباری بر زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تخلفات دیگر حقوق و تخلفات دیگری حقوق بشری وجود دارد، اما حکومت طالبان گفته که با این گزارش موافق نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق گزارش تازه یوناما را استوار بر معلومات نادرست عنوان کرده است و از یوناما خواسته که به گفته او از موضوعات دینی و ارزشی مردم افغانستان انتقاد بیجا نکند. این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در میان ماهای اکتبر تا دسامبر سال 2023 بررسی کرده است. مقامات روسیه تایید کردند که دو نفر در سقوط یک طیاره چارتر شده روسی در شمال شرق افغانستان جان باختند. خبرگزاری تاس امروز گزارش داد که از حادثه سقوط این طیاره در بدخشان افغانستان چارتن جان سالم بدر بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته بود که از 6 تنی که در طیاره روسی بودند 4 نفر در ولسوالی کوفا به بدخشان نجات یافتند. مجاهد امروز در یک اعلامیه تازه گفت که این 4 تن به کابل انتقال شدند. سرباز ایرانی که در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب کرمان به همرزمانش تیراندازی کرد و 5 نفر را کشت، دستگیر شده است. امیر غلام آلیان، قماندان قرارگاه جنوب شرق ایران، امروز گفت که متهم که هویتش فاش نشده در شهر زرند از مناطق شمال غرب کرمان جایی که این حادثه اتفاق افتاده دستگیر شده است. قماندانی پلیس کرمان گفته که در جریان دستگیری این متهم 2 قبضه اسلحه نیز به دست آمده است. در اوایل ماه جاری میلادی در ولایت کرمان ایران بر اثر 2 انفجار نیرومند که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت بیش از 90 نفر کشته شدند. در حالی که حوادث خشونت آمیز در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان افزایش یافته، امروز پوهنتون‌ها و مکاتب اسلام آباد به دلیل تهدید احتمالی حملات تروریستی تعطیل شدند. منابع به خبرگزاری جرمنی گفتند که 3 پوهنتون که از سوی اردوی پاکستان اداره می‌شوند با تهدید بالا روبرو هستند. این پوهنتون‌ها تا تاریخ نامعلوم تعطیل شدند. انتخابات پاکستان قرار است در 8 فوریه برگزار شود. اکثر نامزدهای انتخاباتی نگران امنیت خود هستند. و روسیه اوکراین را مسئول آتش سوزی اخیر در یک ترمینال گاز طبیعی دانست. آتش سوزی روز یکشنبه در بندر اوسلوگا در بحیره بالتیک روسیه رخ داد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد این حادثه در مرز روسیه با استونیا گفت که اوکراین به نهادهای غیر نظامی و ملکی مردم حمله می کند. در ترمینال گاز طبیعی که توسط شرکت انرژی نوواتاک روسیه اداره می شود، پس از مشاهده یک طیاره بی پیلوت در منطقه آتش سوزی گزارش شد. مقامات محلی به خبرگزاری ریا نووستی روسیه گفتند که آتش سوزی باعث 2 انفجار شد. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی ملل متحد از نقض حقوق بشر در افغانستان. و در یک گزارش دیگر میشنویم که مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت های اخیر خبرنگاران از سوی طالبان را نقض قانون میخواند.
به ما خیدان احسان الله اکبری، خبرنگار رادیو ژاپن، از طرف گروه طالبان بازداشت شده. این نشان میده که گروه حاکم در داخل افغانستان در تلاش سرکوب رسانه ها و آزادی بیان هستند.
گزارش داریم از اینکه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که برای فارغان مدرسه و طالبان اسناد لیسانس و ماستری میدهد. شکایت افراد دارای معلولیت را هم میشنویم.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل این که معیوب هستم، کارهای شاقت کرده نمیتونم. زمستان است، هوا سرد شده، کار و غریبی هم نیست.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید که محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان از سوی حکومت طالبان و بازداشت خودسرانه آنها همچنان ادامه دارد. یوناما امروز در گزارش جدید 3 ماهه‌اش زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را از کار در ولایات مختلف منع کرده و بازداشت‌های خودسرانه انجام داده است. اما حکومت طالبان این اقدامات را تطبیق شریعت عنوان می‌کند. در این گزارش در پیوند به حملات به هزارها بازداشت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی سابق، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و محدودیت بر آزادی بیان در 3 ماه اخیر نیز جزئیات داده شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که حکومت طالبان به محدودیت‌ها در تحصیل، کار و رفت آمد و بازداشت خودسرانه زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب ادامه داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته که این گزارش بر اساس اطلاعات نادرست استوار است. یوناما در گزارش 3 ماهه خود که بر روز دوشنبه زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده نوشته است که محدودیت ها و ممنوعیت های تحمیل شده بر دختران و زنان در زمینه های حجاب و داشتن محرم در جریان سفر و کار از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق و نظارت شده است. گزارش یوناما با ذکر مثال‌های متعدد افزوده که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را از کار و تحصیل منع کردند، آنان را به گونه خودسرانه توقیف کردند و در بخش تطبیق فرمان رعایت حجاب کارهای انجام دادند که با فرمان‌هایشان در این مورد در تضاد بوده است. یوناما به عنوان مثال نوشته که کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه دسامبر در کابل و برخی ولایات دیگر دختران را به دلیل رعایت نکردن حجاب به گونه خودسرانه بازداشت کردند، در حالی که به گفته یوناما در حکمی در این مورد آمده که ابتدا سرپرست خانواده توصیه اخطار احضار شود و پس از آن بحث محاکمه یاد شده است. یوناما میگوید که اما کارمندان این وزارت به این دستور توجه نکرده و به بازداشت خودسرانه دختران و زنان ادامه دادند. اما حکومت طالبان در اعلامیه در واکنش به این گزارش گفته است کارهایی که آنان انجام می‌دهند خودسرانه و اشتباه نیست و برای تطبیق شریعت اسلام انجام می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چندی پیش بازداشت شماری از زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب تایید کرده، اما افزوده بود که بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند. یوناما همچنان به بازداشت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران توسط حکومت طالبان اشاره کرده و میگوید که از ماه اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی 4 فعال حقوق بشر و 3 خبرنگار بازداشت شدند که در میان آنها منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و سلطان علی جاودی خبرنگار همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان در مورد ادامه به ثبت رسیدن کشتار، شکنجه و دستگیری نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان اشاره کرده، اما در این مورد جزئیات نداده است. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش در واکنش به این گزارش یوناما به این موضوع اشاره نکرده، اما پیش از این مدعی شده که متحد به تطبیق فرمان عفو رهبرشان هستند. یوناما همچنان در مورد حملات 3 ماه گذشته به هزارها جزئیات داده و گفته که در انفجارها و حملات مختلف در کابل و پلخمری از ماه اکتبر تا دسامبر 40,000 کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. یوناما همچنان از کشته شدن 5 روحانی شیعه در همین مدت خبر داده است. اما حکومت طالبان مدعی است که افغانستان از امنیت کامل برخوردار است. یوناما همچنان در گزارش خود حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان متهم کرده و گفته که جلو رسیدن اطلاعات را به مردم گرفته است. اما حکومت طالبان مدعی است که آنها با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متحد هستند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره دیدبان صحت و مسئولیت کار ترکیه ISIG می گوید که 18 کارگر افغان در ترکیه در سال 2023 میلادی در جریان کار جان باختند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش گفته که در سال گذشته در مجموع 1932 کارگر در ترکیه در جریان کار و در رویدادهای مختلف از جمله خشونت در محل کار جان باختند. این در حال است که در نوامبر سال 2023 جسد سوخته شده یک کارگر افغان در ترکیه پیدا شد و خانواده وی میگوید که تاکنون پرونده قتل او بررسی نشده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک سازمان به نام دیدبان صحت و مسئولیت کار در ترکیه روز شنبه در گزارش سالانه خود گفته است که 1932 کارگر از جمله 18 افغان در سال 2023 در نتیجه رویدادهای مختلف در جریان کارشان جانشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش 106 کارگر خارجی جان باخته، شامل مهاجرین دیگر کشورها از جمله سوریه، ترکمنستان، عراق، افغانستان، بلغارستان، آذربایجان، قرقیزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فیلیپین، ژاپن، کولومبیا، مالدیو، نایجیریا، رومانیا، روسیه، سودان و تاجیکستان نیز میشوند. این سازمان گفته است که در میان این کارگران جان باخته در جریان کار 22 کودک زیر سن 14 سال و 32 کودک بین 15 تا 17 سال و 147 زن نیز شاملند. دیدبان صحت و مسئولیت کار ترکیه در این گزارش بر رویدادهای ترافیکی زیر آوار شدن، سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، خشونت در محل کار، انفجار، سوختگی و دیگر موارد به عنوان عوامل جان باختن این کارگران اشاره کرده است. این کارگران در بخش‌های ساختمانی، زراعت، حمل و نقل، تجارت، اداره‌های آموزشی، شهرداری، تجارت مواد غذایی، خدمات صحی و اجتماعی و معادن کار می‌کردند. این در حال است که یک کارگر افغان به نام وزیر محمد نورتانی در ترکیه در ماه نوامبر سال 2023 بر روایت خانواده‌اش از سوی صاحبان کار کشته و جسدش سوختانده شده بود. قمرگل، همسر وزیر محمد نورتانی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که شوهرش برای کار در معدن رفته بود، اما جسد سوخته‌اش را در جنگل پیدا کردند. قمرگل گفت که پرونده قتل شوهرش بررسی نشده است و آنها در وضعیت بدی قرار دارند.
تو خونه هستیم مثل که تو زندان هستیم. نمیتونیم از خونه بیرون بریم، نمیتونن که بچه‌مون برن مدرسه، یا از ترس از خونه نمیتونیم بیرون بریم. وکیلان که گرفتیم اصلا وکیل هیچ کاری هم نکرده تا هنوز. نزدیک دو ماه میشه که وکیل گرفتیم، هیچ کاری برامون نکرده، هیچ خبری هم نیست.
این در حال است که در آن زمان یک منبع در سفارت افغانستان در انقره در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ترکیه پرونده قتل این افغان را بررسی میکند. رسانه های ترکیه هم در آن زمان گزارش داده بودند که وزیر محمد 50 ساله و مهاجر افغان توسط صاحب کارش که در یک معدن زغال سنگ غیر قانونی در شهر زنگلداک که ترکیه کار میکرد به قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده شده است. در همین حال احمدالله، یک مهاجر افغان در ترکیه، میگوید که او و دیگر کارگران افغان با مشکلات مختلف روبرو هستند و به دلیل نداشتن اجازه کار معاش کمتری دریافت میکنند.
اجازه کار خو اصلا نمیتا، باید یک صاحب کار باشه که اجازه کار را بگیره. اگر تو بخوای که کارت تبدیل کنی، اجازه کارت هم باطل میشه. معاشات مهاجرین هم نظر بر اگر کارمندای که کارگرای که در خود ترکیه هسته کمتر هسته، دائم کمتر میگیرن. با بهانه آدرس خانه، با بهانه امضا نکردن، همه اقامات موقتی هم که میتا از این سال سال تمدید میشه، اینا را هم از خیلی ها را باطل کردن.
پیش از این نیز گزارش هایی از کشته شدن برخی مهاجران افغان که برای کار به ترکیه، ایران و پاکستان رفته بودند منتشر شده است. در حال حاضر صدها هزار مهاجر فاقد اسناد افغان به علت های مختلف از جمله فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، ایران و پاکستان به سر میبرند که به دلیل نداشتن مدارک اقامت قانونی با مشکلات مختلف روبرو هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت‌های اخیر خبرنگاران از سوی حکومت طالبان را نقض قانون و تلاش برای سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها عنوان می‌کند. مسئولان این مرکز مدعی‌اند که اخیراً حکومت طالبان احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیو 2 ژاپن را در کابل بازداشت کرده است. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما نیز امروز در گزارش با اشاره به بازداشت برخی خبرنگاران از سوی طالبان، حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان متهم کرد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید افزایش بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و فشارها بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان خودسانسوری میان خبرنگاران را به اوجش رسانیده است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز با اشاره به بازداشت احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن در کابل ادعا می‌کند که حکومت طالبان با نقض قوانین موجود در تلاش سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان است. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان رهایی هرچی زودتر این خبرنگار از قید طالبان شد.
به من خیدن احسان الله اکبری خبرنگار رادیو ژاپن از طرف گروه طالبان بازداشت شده. این نشان میده که گروه حاکم در داخل افغانستان در تلاش سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان هستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه به روز یکشنبه ادعا کرد که احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. این مرکز به نقل از سید امیر اکبری برادر این خبرنگار نوشته که او روز چهارشنبه 27 جدی به مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان احضار و سپس بازداشت شده است. به گفته او فردای آن روز کارمندان استخبارات طالبان برادرش را با خود به دفترش در شهر نو کابل بردند و کامپیوتر لپتاپ و کمره عکاسیش را ضبط و او را مجبور ساختند تا به خانواده‌اش زنگ بزند و بگوید که موبایلش را به کارمندان استخبارات طالبان تحویل بدهد. سید امیر اکبری گفته از آن روز به بعد از سرنوشت برادرش احسان اکبری اطلاع ندارد. در یک هفته گذشته این سومین رویداد بازداشت خبرنگاران است که رسانه‌ای شده است. پیش از این جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات در 28 جدی از سوی حکومت طالبان بازداشت و روز شنبه بعد از سپردن تعهدنامه آزاد شدند. حکومت طالبان تا کنون این بازداشت‌ها را تایید یا رد نکرده است. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که برخی خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهاماتشان جدا از کار خبرنگاریشان بوده است. در همین حال یک خبرنگار افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود مدعی است که به خاطر مشکلات امنیتی اطلاعات را سانسور می‌کند و نگران جانش است. او به رادیو آزادی گفت
ما اگر یک موضوع بسیار تند انتقادی را گزارش تهیه بکنم نشر شود، بار دوم شاید ما از اوی داره و گزارش تهیه کرده نتوارم. شاید ما دستگیر شوم، شاید ما تهدید شوم، شاید ما لطکوب شوم. مجبور هستیم که موضوعاتی را گزارش تهیه بکنیم که مطابق میل مسئولین محلی یا مسئولین مرکزی باشد.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 61 خبرنگار را بازداشت کرده است که از این میان امین الله عالمی صاحب امتیاز و مدیر مسئول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم در ولایت دایکندی به یک سال حبس محکوم شدند و در زندان به سر میبرند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان است، اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در گزارش درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان و جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات متهم کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که برای فارغان مدارس دینی و طالبان اسناد لسانس و ماستری میدهد. این وزارت میگوید که از 50,000 تن از فارغان مدارس در 34 ولایت افغانستان امتحان گرفته است، اما شمار از استادان پوهنتون ها از این اقدام طالبان انتقاد میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
وزارت های تحصیلات عالی و معرف حکومت طالبان روند عقض آزمون فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لیسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری می دهد. وزارت معارف حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که سرپرست این وزارت از روند اخذ آزمون از فارغان مدارس و افراد طالبان بازدید کرده و بعد ارزیابی سطح علمی طالبان بر ادامه این روند تاکید کرده است. بر اساس معلومات این دو وزارت طالبان در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می کنند. اما شماری از استادان پانتون ها این عملکرد حکومت طالبان را غیر اکادمیک و بازیان نظام تحصیلی کشور می دانند. جانداد جهانی استاد پیشین 15 اقتصاد پانتون پکتیا هدف از این اقدام طالبان را باز کردن راه برای کار کردن حامیانشان در اداره های مختلف عنوان می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
برای کسانی که از مدارس آمده و برایشان سندهای لیسانس و ماستری داده می شود، در بازار کار و ادارات جای کسانی را می گیرند که سالهای سال به گونه رسمی و منظم تحصیل کرده و خودشان را برای انجام این کار آماده کرده باشند.
دکتر نورالله شاد استاد پیشین پانتون خوست هم می گوید که این گونه عمل کرد ارزش اسناد تحصیلی افغانستان را از بین می برد.
مدرسه په اته کاله کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کاله کې اخیستل کیږي.
مدرسه در 8 سال اسناد ملایي را میدهد، لیسانس در 16 سال گرفته می شود. امکان ندارد که اینها لیسانس شوند، همین کافی است که آنها قاری ها و ملاها هستند و اسناد حفظ یا ملایي را دارند. اسناد پانتون از پانتون و از مدرسه اسناد مدرسه است، اما این که حالا اسناد را به یک دیگرشان ادغام میکنند، با این کار اسناد پانتون را بیارزش کردند.
حکومت طالبان در حال روند دادن اسناد لیسانس و ماستری را به فارغان مدارس آغاز کرده که ماه گذشته قانون ملکی تحصیلات عالی را هم لغو کرد. به همین گونه سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم پیش از این در یک نشست در هرات گفته بود که در امتحان تثبیت سویه با طالبان و ملاها سختگیری نشده و برای کسانی ارزش زیاد داده می شود که انفجارهای بیشتر انجام داده باشند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از یک سو دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند و از سوی دیگر توجهشان را به مدرسه ها بیشتر کردند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در هر ولسوالی 10 مدرسه ایجاد می کند و از گماشتن 100,000 استاد آموزش دیده در بخش دینی در این مدرسه ها و دیگر ادارات تعلیمی و تحصیلی خبر داده بود. این وزارت همچنان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی ایجاد می کند که تا حال در 5 ولایت ساخته شده است. هرچند مقام های طالبان می گویند که در مدارس دینی مضامین دینی تدریس می شود، اما منتقدین ادعا می کنند که این مدرسه ها برای رشد دهشت افغانی در کشور ساخته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که با گذشت هر روز تعداد مراجعان سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران بیشتر می شود و به مشکلات آنها هم به درستی رسیدگی نمی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از مهاجران افغان در ایران که برای حل مشکلاتشان به سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در تهران مراجعه کردند میگویند حجم زیاد مراجعه کنندگان به این سفارت و عدم رسیدگی به مشکلاتشان سبب ایجاد مشکلات برای مراجعه کنندگان این سفارت و شهروندان ایرانی شده است. آنان مدعیند که رعایت نکردن نوبت و رفتار نادرست کارکنان سفارت سبب این همه بی‌نظمی شده است. کیومرث آسی، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت روزها برای اخذ پاسپورت عقب دروازه سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان منتظر مانده است و پس از دشواری‌های فراوان توانسته که وارد سفارت شود.
به اندازه نهایت بی‌نظمی است. یک کسی که بخواد سفارت بره و کار داشته باشه، مشکل جنجال داشته باشه، حتی 4 صبح یعنی قبل از نماز 3 صبح میرن انتظار میکشن تا اینکه بتونن وارد سفارت شون کارشون انجام شه. ولی متاسفانه شخصا خودم شاهد بودیم که کسانی بودن که ساعت 9:10 همونجا میاین و آدمایی هستن اونا رو دست گرفته بدون نوبت نگه میبرن و کارشون اجرا میشه. بی‌نظمی و بی‌قانونی نهایت زیاد است.
یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو زدی گفت:
نه، برای مردم رحم دارن، برای مردم رحم میکنن، به عناوین مختلف بی نظمی میکنن. همه کشور میزبان هم از دستی از اینا به تکلیف است. مردمی که در اون محل سکونت دارن دوچار مشکل هستن از دستی ازیا.
عزیزگل افغان بیگ از دیگر مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت از یک سو کوچک بودن ساحه سفارت و از سوی دیگر ازدحام مراجع کنندگان همه را به ویژه زنان و کودکان را با مشکل روبرو کرده است.
سفارت افغانستان در تهران که از مراجع کننده زیاد داره به خاطر پاسپورت، به خاطر مشکلات تذکره، مشکلات شناسایی، خیلی روندش کند پیش میره. نصف شب میاین که نوبت بگیرن، بعد فردا نوبتش بسیار دیر میره. همه قسم مشکلات زیاد است. سفارت خودش جایش هم خیلی تنگ است، خیلی با مشکلات اونجا. اگر کسی استقامت کنه اونا میتونه کار خود پیش ببره. بعضی مواردهای قیدگیری سر خانم ها از طرف طالب هم هست اونجا.
با گفته مراجع کنندگان این سفارت، برای انجام کارهایشان گاه مجبور هستند که شب را در همان منطقه سپری کنند. میرانور غفاری، یکی از مسئولان مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران، به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. این در حال است که خبرگزاری دولتی تسنیم ایران نیز روز یکشنبه با نشر گزارش از ازدحام و بی‌نظمی در مقابل سفارت افغانستان در تهران که در کنترل حکومت طالبان است، انتقاد کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها جاده اصلی سفارت و کوچه های اطراف آن به یکی از زشت‌ترین صحنه های شهری و پرازدحام‌ترین مکان ها در تهران مبدل شده است، در حالی که به گزارش این رسانه پیش از سقوط نظام جمهوری تعداد مراجع کنندگان این سفارت به مراتب کمتر بود. در گزارش آمده که ازدحام و کثیف بودن محیط اطراف سفارت سبب شده که مردم منطقه و هم مهاجرانی که برای گرفتن اسناد مهاجرت یا حل مشکلشان به سفارت مراجعه می‌کنند دچار مشکل شوند. هرچند ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت افغانستان در این کشور را به آنان واگذار کرده است.
اکثریت افراد دارای معلولیت در پروان شکایت می کنند که به مشکلاتشان رسیدگی نمی شود. برخی از آنان نان آوران خانواده هایشان هستند. آنها نگرانند که از زمستان امسال چطور جان به سلامت ببرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فضل رحمان ایوبی 45 ساله یکی از صدها هزار فرد دارای معلولیت در افغانستان است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد. ایوبی 27 سال قبل به اثر انفجار ماین یک پایش را از دست داد و از ناحیه شکم نیز به شدت زخم برداشت. همان رویداد زندگی او را برای همیشه تغییر داد. ایوبی به رادیو آزادی میگوید که امسال هنوز حقوق کامل سالانه اش را دریافت نکرده است.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل این که مایوب هستم، کارهای شاخه کرده نمیتونم. زمستان است، هوا سرد شده، کارو غریبی هم نیست. در سالهای گذشته سالانه 36 هزار افغانی به ما میداد، اما امسال از 6 ماه پرداخت شده و 6 ماه دیگه باقی مانده و سر وقت برای ما پول داده نمیشه که تا به زمستان چوب سوخت و زغال بخریم.
آقای ایوبی سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با حال چنین مقایسه میکند.
چندین بار به ریاست معلولین آمدیم، اما هیچ نتیجه نداد. در نظام جمهوریت پول به سر وقت در بانک با ما روان می شد، اما از وقتی که امارت آمده زیاد به مشکلات پول خود را می گیرم. گاهی وقت میگن که شما مستحق نیستیم. اگر ما مستحق نیستم پس کی است؟ وضعیت ما را نمی بینن؟
مقام های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند، اما چند قبل مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه اکس یا توییتر سابق این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. خاموش در این ویدیو ادعا کرده که حدود 2.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک‌ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما برخی از افراد دارای معلولیت چیز دیگری می‌گویند. معشوق 28 ساله باشنده ناحیه 12 شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از افراد دارای معلولیت است. او به رادیو آزادی میگوید که چندین بار بر ریاست شهدا و معلولین ولایت پروان به خاطر دریافت پولش مراجعه کرده، اما تا هنوز موفق به دریافت آن نشده است.
پایم مایی واسه سابق ماش میدادند، ما این حکومت تا فعلی اموال ماش میدادند، ما یک قسم ما را دادند، قسم دوم ما را ندادند. تا ول دولت یاسم بده مردن قرار دار به خیال ما. بعد یاس بعد یاد ما ده دفعه میجه عریضه پیش کردیم، چند دفعه گپ ما را گوش کرد، ولی حالا بسا در چهار مشکل بسا شدید هستیم.
بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه هر فرد دارای معلولیت ملکی 3000 افغانی و از هر معلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده است. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود که شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. در پروان بسیاری از افراد دارای معلولیت نگرانند که از زمستان امسال چگونه جان به سلامت ببرند. معشوق که یک پایش را از دست داده است برادی آزادی چنین میگوید:
غیر رای خدا و غیر را نیست. یک دکانک داشتون گم شده که صفر هستیم نیست. بینیم چار پا ماش بود تالو میگم ایران نصف شداده نصف بودیجه نداریم که بتیم فیلن دیگه مد بیخی دوچار مشکل است.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه از چیزی که نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان می‌خواند ابراز نگرانی می‌کند. مقامات روسیه تایید کردند که دو نفر در سقوط یک طیاره چارتر شده روسی در شمال شرق افغانستان جان باختند. خبرگزاری تاس امروز گزارش داد که از حادثه سقوط این طیاره در بدخشان 4 تن دیگر جان به سلامت بردند. سرباز ایرانی که در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب کرمان و همرزمانش تیراندازی کرد و 5 نفر را کشت دستگیر شده است. در حالی که حوادث خشونت آمیز در آستانه انتخابات پاکستان افزایش یافته، امروز پوهنتون‌ها و مکاتب اسلام آباد به دلیل تهدید احتمالی حملات تروریستی تعطیل شدند و روسیه اوکراین را مسئول آتش سوزی اخیر در یک ترمینال گاز طبیعی دانست.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. چندین شهر جهان در اروپا، آمریکا و آسیا شاهد برپایی اعتراض‌ها و راهپیمایی شمار از افغان‌ها بودند. هدف این اعتراض‌ها آنچه درخواست برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها عنوان شده برپا شد. شمار از اشتراک کننده‌ها در شهرهای مختلف با شعارهای در این مورد به جاده‌ها برآمدند. بیشترین اعتراض‌ها از ایران و پاکستان گرفته تا جرمنی و فرانسه و از ایتالیا و اسپانیا گرفته تا آمریکا و کانادا. یکشنبه 21 جنوری برگزار شد. حملات بر شیعیان در مناطق مختلف افغانستان بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 افزایش یافته. بر اساس گزارش که یونما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در 24 جنوری روز دوشنبه نشر کرد، حملات بر شیعیان در افغانستان به این ترتیب در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته رخ داد. 13 اکتبر در شهر پلخمری حمله انتحاری بود و 21 قربانی و 30 زخمی بر جای گذاشت. در 26 اکتبر انفجار در منطقه دشت برچی کابل با 8 قربانی و 35 زخمی. در 7 نوامبر انفجار باز دشت برچی را هدف قرار داد. این بار یک بس حامل غیر نظامیان با انفجار روبرو شد. 11 قربانی و 21 زخمی از این رویداد بر جا ماند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر سه حمله را پذیرفت. سپس یک عالم شیعه در 22 اکتبر در شهرک جبریل هرات کشته شد. در 23 نوامبر دو عالم دیگر شیعه و در اول دسامبر 6 غیر نظامی به شمول دو عالم شیعه در قتل‌های هدفمند در هرات جان باختند. فراتر از این سال نو میلادی هم با حملات در برابر شیعیان در افغانستان آغاز شد. به گفته یونما در کابل در 6 جنوری حمله در منطقه دشت برچی رخ داد با 25 کشته و زخمی. سپس خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل هم به برخی رسانه‌ها تایید کرد که در انفجار 11 جنوری در منطقه دشت برچی کابل 2 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در سال‌های گذشته هم حملات مرگبار در برابر هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان رخ داده که واکنش‌های شدید را به همراه داشته. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 نیز مسئولیت حملات مرگبار را در کابل و چند ولایت افغانستان در برابر شیعیان پذیرفته بود. با گفته این نهاد در مجموع در سال 2022 دست کم 700 تن در چنین حملات جان باختند و یا زخمی شدند. نهادهای مختلف همواره از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و بر امنیت بیشتر هزاره‌ها و شیعیان تاکید می‌ورزند. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم که چرا حملات در افغانستان بیشتر از شیعیان قربانی گرفته. گروه داعش با آن ادعای خلافت گفته که یکی از اهدافش انجام حملات در برابر شیعیان است. این حرکت برای برپایی اعتراض‌ها با کدام هدف انجام می‌شود؟ خواست اعتراض کننده ها چیست؟ در برخی شهرها همزمان با برپایی اعتراض ها برای آنچه توقف نسل کشی هزاره ها عنوان شده یک موضوع دیگر هم مطرح شد. رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان. آیا این موضوع یکی بر دیگرش سایه نمی افکند؟ همین ها را به بحث می گیریم. دو مهمان با ما و شما در برنامه هستند. آقای زاکر حسین ارشاد، استاد در یکی از دانشگاه های رومانیا و آگاه مسائل سیاسی، و جناب محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل امنیتی و استاد در یکی از دانشگاه های جرمنی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می برد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جناب ارشاد، این اعتراض ها در شهرها و کشورهای مختلف با کدام اهداف دنبال شده؟
عرض سلام احترام خدمت شما و همکار خوب ما در این گفتگو. بسیار واضح است هدف برگزاری تظاهرات جهانی در شهرهای مختلف جهان مبنی بر توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان، هدف جزئی را دیگه هدف خاص را تعقیب نمی کنه و هدف اساسی تظاهرات توقف نسل کشی است که متاسفانه از دیرباز تاریخی تا اکنون جان هزاره ها را به دلیل اینکه هزاره هزاره است و به دلیل اینکه متعلق به یک گروه مشخص قومی و هویتی هستند و دارای عقیده و برداشت مشخص در افغانستان هستند، به می دلیل تارگیت اصلی و اساسی قرار گرفتند و از مسئولیت لازم متاسفانه در افغانستان برخوردار نیه و به می خاطر تظاهرات جهانی این چنینی مبنی بر توقف این نسل کشی را اندازی میشه و ما امیدوار هستیم که مراجع بین المللی مسئول و زیربط این مسئله به این خواست و به این مطالبات مردمی توجه بکنه و عملا این خواسته را به عنوان یک خواسته برحق و به عنوان یک حق اساسی یک فرد یا افراد یک جامعه به رسمیت بشناسه.
تشکر. جناب اطمر صاحب، شما هم خوش آمدین. به باور شما چقدر این اعتراض ها میتونه در گرفتن حق هزاره ها و مسئولیت از اونا کارا باشه و همچنان ای که تهدیدها هم در افغانستان در برابر شیعیان جناب اطمر با حاکمیت دوباره طالبان افزایش یافته؟
تشکر نعیمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی و شنونده عزیز. ببینین، حق اعتراض حق مدنی هر شخص است و امروز مشکلی که خانما با او معالی هستن یک مسئله جدی است و یک مسئله درست است. مردم به عقیده و باور هستن و اعتراض ها ما ایتر میگیم که نه تنها که برادران اهل تشیع ما، بلکه تمام افغان ها در این قسمت متحد النظر هستند که اینمی حالتی که فعلا نقص حقوق بشر که در افغانستان دوام داره ای باید توقف پیدا بکنه و ذهنیت سازی شوه برای محکومیت نظام فعلی که اینا به این حقوق اساسی بشری بر زنا و بر مردا احترام قائل شود. اما آمدیم سر مسئله نسل کشی. اگر ایره کمک جدا کنیم از این مسئله که به طور مثال بر اساس کنوانسیون نسل کشی در سال 1948 که سازمان ملل متحد او را تصویب کرد، هر نوع تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب این نسل کشی است و این نسل کشی محسوب میشه. اینا لی در زیر تعریف ما ببینیم امروز این مشکلی که در افغانستان هست تنها بر برادرای اهل تشیع ما نیست، تمام افغان ها دی شامل هستند. شما تا 20 سال گذشته اگر متوجه باشین بیشترین قربانی را پشتون ها در مناطق شرقی افغانستان دادن. اینا بمبارد شدن، کشته شدن، مادر بم ها سر از اینا استفاده شده و چی و چی و چی. اما ای که ما ایرا نسل کشی نگفتیم، به خاطر که نسل کشی یک سیستم محو کردن از طرف دولت است، یعنی پالیسی دولت های
خب ظاهرا اطمار صاحب چون این ادعای میشه که گویا حکومت طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان امنیت ازاره ها و شیعیان را در افغانستان گرفته نمیتونه، تامین کرده نمیتونه.
بله ببینین، اینجا ما از طالبان دفاع نمی کنم، بلکه ایرا حق برادرای اهل تشیع می دانم که صدای خود بلند کنند، ولی دمی مدت امی قربانی را کل مردم افغانستان دادن. این مثل امون نظام هاست، مثل که شما میگین که فلانی نظام، در هر نظام امون مردم رنجش کشیدن، نه ملیت ها، نه قوم ها، نه نژاد ها، بلکه تمام مردم. امروز که برادران اهل تشیع ما در دایکندی و در بامیان زیر ظلم و ستم هستن، در فقر زندگی میکنن، این به معنی ازی است که اونمو سیستم امیتر بوده که امو غریب بامیانی مساویس به غریب پشتونه که در کنر و در نورستان زندگی میکنن، و او غریب تاجیکی که در پنشیر، در قلعه پنشیر زندگی میکنن، و به می ترتیب از برخ دیگه و دیگه.
تشکر میکنم. آقای ارشاد، شما اظهارات آقای اطمر را شنیدین. خب تعریف هم داشتن از نسل کشی بدون شک برای همگان معلوم هست، اما چی فکر میکنین حالا که حکومت طالبا به صورت مستقیم در حملات بالای شیعیان و هزاره ها خود را دخیل فکر نمیکنه، آیا میشه ایره واژه نسل کشی را استفاده کرد در اینجا؟
ببینید چند نکته را ما باید دقت بکنیم. متاسفانه بعضن یک فرافکنی یا یکان نو مغالطه در بحث ها صورت میگیره که گویا همه او هدف اصلی یا مطالبه اصلی گم میشه یا کمرنگ میشه. ما به عنوان کسانی که هزاره ایم هیچگاه علاقمند نیستیم که ما قربانی شویم و در موقعیت قربانی قرار بگیریم و گویا به حق یا به ناحق چین که واقعیت داشته را باشه نداشته باشه یک افتخاری به نام نسل کشی را متوجه خود بسازیم. ای که ما از خیانت برخوردار نیم، ای که ما با تهدید بقا رو برویم، خیلی یک افتخار نیست که ما از میان همه اقوام برادر با هم برادر افغانستان ای افتخار را به صورت انحصاری متوجه هزاره ها بسازیم. ولی با توجه به تعریفی که جناب آقای اطمر هم داشتن، ما فکر میکنم تمامی مسائل در خود تعریف روشن و آفتابی است. دیگه خیلی نیاز به تفسیری خیلی افراد و کارشناسا که از او به صورت هرمونتیکال یک برداشت شخصی خود را تحمل بکنه نیست. متناسب با تعریفی که کنوانسیون های بین المللی از نسل کشی داره، اگر ما شرایط تاریخی هزاره ها را از دوره امیر عبدالرحمن خان تا حالا بررسی بکنیم و یک نگاه کوتاه و اجمالی به مجمع آمارهایی که بخشش را شما در ابتدا اشاره کردین توجه بکنیم، همه نشان میده که هزاره ها در معرض نسل کشی و تهدید بقا قرار دارند. تهدیدها یا اهدافی که متوجه هزاره ها در باب کشتار جمعی است به اعتبار این است که هزاره هزاره است، به اعتبار این است که اینا شیعه است، به اعتبار این است که اینا متعلق به یک گروه قومی خاصه. هیچگاه کشتار هزاره ها به اعتبار یک مطالبه سیاسی که در دو طرف متخاصم قرار داشته باشه نبوده، بلکه هزاره به دلیل اینکه هزاره بوده تارگت بوده و هزاره به دلیلی که هزاره بوده و دارای فکر خاص بوده توسط گروه ها و حلقات خاص هدف قرار گرفته و گویا به منظور محو کل این نسل یا به منظور محو بخش قابل توجه هزاره ها بوده. بنابراین مصداق روشن و بارز نسل کشی کنوانسیون های بین المللی برو تاکید میکنه و تعریف داره که جناب آقای اطمر هم به خوبی او را یادآور شدن، مصداق است که هزاره ها متاسفانه باش مواجهه. و البته ای به معنای این نیست که سایر اقوام در افغانستان مسئولیت داشته باشه، سایر مردم در افغانستان رنج نکشیده باشه.
بله،
پر واضحه که مردم در افغانستان رنج های متنوع و متکثر را تجربه کردن و باید از این وضعیت عبور داده شود. ولی سایر اقوام و سایر مردم در افغانستان اگر رنج کشیدن و حتی اگر مادر بمب ها هم اونا را هدف قرار دادن، به اعتبار قومیتشان نبوده، به اعتبار این نبوده که اونا یک قوم خاص هست و باید به دلیلی که فرض کن پشتون هست باید نابود شود. اگر احیانا چنین چیزی هم بوده باز میشه در اون مورد هم گفت که گویا فلان مردم و فلان گروه قومی با نسل کشی مواجهه. بنابراین من میخوایم عرض بکنم که اثبات نسل کشی یک قوم هیچگاه یک افتخار سیاسی و یک امتیاز سیاسی برای یک قوم نیست که ما مثلا با اثبات این که هزارها با نسل کشی مواجهه سایر اقوام در افغانستان گویا ناراض شوند، ناراحت شوند که چرا چنین افتخاری و چرا چنین تاجی بر سر هزارها گذاشته میشه و سایر اقوام گویا محروم میشه، در حالی که ما این مطالبه خیلی گزاف نیست. هزارها یک خواسته داره و تظاهرات جهانی هم نهایتاً بر گرانگاه یک خواسته میچرخه و آن این که ما را نکشید. دیگه بیشتر از این یک مطالبه است کلان نداره که ما بگیم امارت را تحویل ما بکنید، ما بگیم ریاست جمهوری را در افغانستان تحویل ما بکنید، ما به پست ها و فرصت های اقتصادی را به ما بدید و دیگران ندید. نه، خواسته همه هزارها و شیعیان در افغانستان یک چیزه و آن این که ما را نکشید، دتس تمام. بنابراین من معتقد هستم و از همه مردم افغانستان و وجدان های بیدار در افغانستان خواهش ما و خواست ما ایست که در این قسمت به صورت جدی در کنار هزاره ها استاد شود و یک سپر دفاعی برای این که نسل های بعدی و به دلیل این که افراد بیشتر هزاره ها قربانی نشود. و ما نباید خیلی مسائل را با فرافکنی و مغالطه و امثالش مواجه بسازیم که در نتیجه بگیم که همه مردم افغانستان با گرفتاری روبروست، رنج کشیده، کشته شده، این شده، آن شده. ولی وجه کشتن، وجه کشتار را اگر ما به عنوان تحلیلگران و به عنوان کسی که می خواهیم حداقل یک گام انسانی برداریم، این برای ما خیلی مهم است و توقع ما از همه افغان ها و از همه مردم جامعه، مردم افغانستان و حلقات مختلف است که در کنار هزاره ها به عنوان جامعه قربانی که با تهدید بقا مواجهن قرار بگیرن و ای را به عنوان یک تمهید جدی و به عنوان یک سپری دفاعی برای آینده هزاره ها و برای نسل های بعدی هزاره ها توجه بکنن و در نظر بگیرن.
تشکر میکنم. خب آقای اطمر، شاهد بودیم، ما در آغاز هم یادآور شدم از حملاتی که بیشتر مسئولیتش را گروه داعش پذیرفت و در او اغلبا هزاره ها و شیعیان افغانستان هدف قرار گرفتند. حالا چی شده که طالبان جلوی گروه را گرفتن نمیتونن؟ شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان جغرافیایی را در کنترلش نداره، اما اگر ارزگاه حملات چیرکی را انجام میده، استخبارات یا اطلاعات طالبان خیلی ضعیف است که نمیتونه کشف بکنه که چی داره واقع میشه و چرا بهایش را باز از هزاره ها و شیعه ها در افغانستان بپردازند.
ببینین جناب نعیمی صاحب، مسئله چیز دیگه است. طالب، داعش، مجاهد، اونو القاعده، تمام این گروپ ها مربوط به یک برنامه کلان استخباراتی قدرت‌های بزرگ است. من اینا را جدا کرده نمیتونم. دل شما که طالب از داعش جدا میکنین، او فکر خودتان است. من بر ما تمام اسلام افراطی در یک موقف قرار داره و یا ساخته و پرداخته استخبارات های بزرگ جهانی است و این تنها عالی نیست. در 40 سال 45 سال ببینین، اول مجاهد آمد، باز طالب آمد، باز داعش آمد، باز دیگه آمد. اینو میبینین یکی پیدگاه آمده میره، زور کرده میره و اینا رقبای منطقوی خود توسط ازی هم تهدید میکنن، هم ضربه بیزنن. امروز ابی فکره که طالب بر مردم بیته و یا کل مردم، امروز که جنگ در افغانستان نیست، تو فکر میکنن که در افغانستان امنیت است و یک فضای بسیار دلخواست بر مردم. ای کاش میتونی بود، هنوز آغاز کار است. ما ایتو فکر میکنم که نمی ماه اصل بر طالبان نمیمانن و این روز بر روز اینمی نفاقی که فعلا ببینن. ما در امی تاریخ زندگی خود ما، عبدالرحمن خان، اگر ما بگویم عبدالرحمن خان هزاره را کشت، عبدالرحمن خان به پشتون هم رحم نکده. امی تاریخ عبدالرحمن خان بخوانین، تاجیک هم کشته، ازبک هم کشته، هزاره هم کشته، پشتون هم کشته. اما قدر که هزاره را کشته، اما پشتون هم کشته. بعد از حکومت هایی که آمده، من به این فکر مخالف هستم که گویا تمام خستر زیر پای پشتون ها مشکل مانند، بلکه این نظام ها بوده که کار کردن. و بعد از شما میبینین زمان امان الله خان و زمان ظاهرشاه و بعد شما در زمان ظاهرشاه ببینه، وزیرای ما هزاره بودن. آقای سرابی بود، آقای لعلی بود، در زمان حزب دموکراتیک خلق آقای کشتمن صدر اعظم افغانستان بود و در آل دمی 20 سال جمهوریت دو معاون رئیس جمهور از برادر هزاره ما بود. یعنی مردم و نظام های او وقت با برادر هزاره مشکل نداشت. یک مشکل است که امی طرز فکر داعش است، این طرز فکر طالب است. و وقتی که ما نسل کشی میگیم، نسل کشی به معنای است که اونمو عمل از طرف یک رحمت.
جناب اطمر، اگر از سرمو ختمش داعش که در شرق میانه هم اعلام کرد، در عراق و سوریه رحم نکرد بر شیعیان و گفت که هدفش هم نابودی از این اقلیت مذهبی هست، حالا طالبان عمدن هزاره ها را بر اساس آنچه میگن هدف قرار نمیدن، اما داعش گفته که هدف قرار خواهد داد، پس اینجا یک تفکیک وجود داره؟
یقینا هدف ما چیست؟ هدف ما ایست که این در مرحله که برسه که با شما بتونن امی اداره در مون کنوانسیون بین‌المللی مطرح کنین. این گپی آسان نیست. یعنی این مردم یا ملل متحد که شما در این مرحله قبول نمی کنن. ببینین ما نسل کشی را در کجا میبینیم؟ در رواندا در سال 1994 800,000 نفر از قوم توتسی و هوتو کشته شد. 800,000 8 لک نفر. ما نسل کشی را در سبرینیتسا میبینیم در سال 1990 در یوگسلاوی سابق. به می ترتیب مثلا عمر البشیر در سودان در دالفور همی جنایت انجام داد. این جنایات بسیار بزرگ و کلان است. اینال جنگ های داخلی سبب این مصیبت هاست، ناامنی ها در کشور سبب این مصیبت هاست. ما این را نمیگیم که گویا برادرهای هزاره ما کشته شد و ما بی تفاوت میبانیم. نه، اما هزاره افغان از برادر ماست و یک تن هستیم با هم. اما قدره که ما سر پشتون مثلا خفه میشیم، سر ازبک میشیم، سر هزاره میشیم، سر تاجیک میشیم، کلش عضو اینمی یک جامعه هستیم ما. اصلا اینمی مثلا خب در قسمت دادخواهی ما درست است که مشکل نداریم، ما طرفدار زیستم که هزاره ها باید دادخواهی بکنن، اما اتهام در پای یک قوم دیگه نندازن.
خب حالا اتهام نیامده جناب اطمر که کسی مسئول قرار گرفته باشه، چون فرصت بسیار کوتاهی داریم جناب اطمر، برنامه را میخوایم جمع‌بندی کنیم و مهمانان گرامی وقت فرصت کوتاهی داریم. جناب ارشاد، آیا برپایی اعتراض ها میتونه برای امنیت و مسئولیت هزاره ها و شیعیان در افغانستان کارا باشد؟ در غیر از او چی باید شود که دیگر از اونا قربانی گرفته نشه؟
اجازه بدین من دو نکته را بسیار واضح خدمتتان عرض کنم. هیچگاه در هیچ دادخواهی هزاره ها نیامده و خدای نخواسته ما هیچگاه پشتون را به عنوان یک قوم متهم نساختیم، و بلکه ما مدعیم که مردم افغانستان در کل قربانی هست. ما هیچگاه و هیچ هزاره و هیچ دادخواهی در سراسر تاریخ افغانستان، اگر سخن از نسل کشی هزاره ها به میان آمده، هیچگاه معنای سخن نیست که ما پشتون را مقصر بشماریم و قوم پشتون را بگیم که قوم پشتون آمده هزاره ها را با نسل کشی مواجه کرده. این یک نکته که در این قسمت امیدوارم دوستان مثل جناب آقای اطمر و همه دوستانی که در این بخش مطالعات دارن توجه بکنن. نکته دوم، هیچگاه در تعریف نسل کشی این نیامده که ما تعداد باید به میلیون برسد، تعداد به 8000 یا 800000 یا تعدادی رقم نجومی آنچنانی باشه که ما بگیم این نسل کشی است. نسل کشی را حداقل بر اساس تعریفی که جناب آقای اطمر هم به خوبی یادآوری کردند، اونجا قیدهای خاص خود خور داره و بر اساس او حداقل شرایطی که هزاره ها و شیعیان در افغانستان باهاش مواجه هست دقیقاً مصداق بارز و کامل نسل کشی است. بنابراین وجه کشتار، خصوصاً کسانی که مثل جناب آقای اطمر استادند و در دانشگاه و پوهنتون حضور دارند، اینا قابل تفکیک و تفکیکش هم بسیار جدی است، معنا داره. وجه کشتار از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. هزاره ها اگر در افغانستان کشته میشه به دلیل این که هزاره است، هزاره به دلیل این که شیعه است، هزاره به دلیل این که گروه خاص قومی است، هزاره به دلیل این کشته نمیشه در افغانستان که مطالبه گرفتن امارت و ریاست جمهوری را در افغانستان داشته باشه یا تاج قدرت را میخواد بر سر خود بگذاره. این نیست.
تشکر جناب ارشاد، چون فرصت ما تمام هست تشکر میکنم از شما و جناب اطمر. خیلی فشرده، راهکار چی بوده میتونه تا از این گونه قتل ها و کشتار ها در افغانستان جلوگیری شود؟
ما فکر میکنم یک مسئله ملی است. تمام افغان ها هم مسئولیت دارن و هم این وظیفه شان است که اینا باید با هم امی دادخواهی را به نحوه و پیش ببرن که سبب تفارقه بیشتر در بین امی اقوام، در بین امی زبانها و مذاهب نباشد. اگر ما به شکل انفرادی و خواست یک قوم یک نژاد مطرح می سازیم، این ما را به تفارقه می بره و ای وضعی که ما به طرف یک وحدت ملی بریم، این می ره ما به طرف یک نفاق ملی میریم. بهتری است که در مفاهمه با کل افغان ها و کل ملیت ها ما یک دادخواهی را برا بندازیم که به یک نتیجه مثمر برسیم.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی. در این برنامه آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل امنیتی و استاد یکی از پوهنتون های جرمنی، و جناب زاکر حسین ارشاد، استاد یکی از پوهنتون های رومانیا و آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این برنامه با ما همراه بودید.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دست غم دهم بس شکوه از دنیا کنم.
عشق تو با عشق خود تنها شدم، امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم، آنقدر زاری تا سیل خون برپا کنم، امشب به یاد روی تو با